به خواننده برنامه آقای جواد صابری، صدا بردار جعفر عالی قدر، هماهنگی و ارتباطات پویا رضایی و من هم محمد فیروزی. ممنون و متشکر از همراهیتون. تا یک روز دیگر و جمعه دیگر که باهاتون باشم، شما رو به خدا میسپارم و در ادامه دعوت میکنم برنامه فصل مشترک رو بشنوید.
نام خدایی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنند بقاء اشرف مخلوقات، یعنی انسان را. در برنامه فصل مشترک ما رو همراهی کنید. با شماره پیامکی 301035 نظر بدید، پیشنهاد بدید، طرح پرسش کنید و از کارشناسان حاضق این برنامه پاسخ مطلوب رو دریافت کنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم
فاطمه حسن‌پور
در یک برنامه فصل مشترک دیگر همراه شما هستیم.
جوانی جمعیت، آینده ای روشن برای ایران.
مهمانان این برنامه ناهید شیرنگی، کارشناس علوم تربیتی، از مربیان آموزش و پرورش و مادر دو فرزند،
و خانم دکتر محدثه کامیار، کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، دکترای مطالعات زنان و حقوق خانواده و پژوهشگر حوزه جمعیت.
خانم شیرنگی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. جوانی جمعیت، آینده روشن برای ایران، برای مادر دو فرزند.
بله، جوانی جمعیت خب حرف اول رو الان توی جهان میزنه. خیلی از کشورها روند پیر شدن رو دارن طی میکنن و کشور ما هم مستثنا نیستش. خب ما با این فرهنگ سازی میتونیم مادران به اصطلاح جامعه خودمون رو به این سمت گرایش بدیم که فرزندان بیشتری رو برای نسل آینده پرورش بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و مهمان دوم ما هم خانم دکتر محدثه کامیار هستن، دکترای مطالعات زنان و حقوق خانواده و کنشگر و پژوهشگر در حوزه زنان. خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و مهمان برنامه‌تون. من هم اگر بخوام خلاصه یک نکته‌ای رو در مورد موضوع برنامه عرض کنم، اینه که قطعا جزء اولویت‌های سیاستی کشور و اولویت‌های خانواده‌ها الان باید فرزندآوری باشه، به دلیل اینکه وقتی که کشور روند کهنسالی رو طی بکنه، این ضررش به همه ما برمیگرده.
بله همینطوره. خانم حسن‌پور، ما چقدر وقت داریم برای پنجره جمعیتی؟
حدود 5 سال فرصت داریم برای پنجره جمعیتی که انشاءالله تا بسته نشده بتونیم بریم به سمت همون پویایی و توسعه پایدار کشور با در واقع اجرای قانون جوانی جمعیت، که هرچند خیلی سخته اما قطعا شدنیه. عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان محترم و فکر میکنم خانم آدابی عزیز اگه موافق باشید برای بله. ورود به بحث اول بریم صحبتهای دبیر ستاد جوانی جمعیت، یعنی خانم دکتر دستجردی عزیز رو در خصوص نظرات، مطالبات و مشکلات خانواده ها و ارائه راهکار با همدیگه بشنویم. برمیگردیم بله. ادامه برنامه رو با کارشناسان محترم پی میگیریم.
در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله و به منظور حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک، کلیه مادران باردار کشور که از تاریخ 1/1/1405 فرزند خود را به دنیا می‌آورند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود. این کارت به مدت 24 ماه ماهیانه 20 میلیون ریال شارژ و صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص می‌یابد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگ. اولاً این کارت به مادران تعلق می‌گیره، به خاطر اینکه هم حمل و هم شیر دادن و هم مراقبت‌ها، اینها بالاخره حمل و شیر دادن که حتماً به عهده مادره، مراقبت های فرزندم بیش از 90% باز به عهده مادرانه. بنابراین این مادران هستند که در این زمینه زحمات فراوان و طاقت فرسایی میکشند و برای اینکه شأن والای مادران بهش توجه بشه و نقش راهبردی مادران در اعتلاء خانواده و اعتلاء جامعه و همینطور رشد همه جانبه فرزند دیده بشه، این کارت به مادران تقدیم میشه. میدونید که همیشه کارت ها داده میشد به پدران و سرپرستان خانه، به مادر این کارت داده میشه و از همون زمانی که مادر زایمان رو انجام میده خدمت مادر تقدیم میشه. هیچ دردسری برای گرفتاری کارت، رفتن توی سفیس دادن، در بانک رفتن، مدارک بردن، اینها نداره. این کار خیلی به راحتی، با آرامش، با احترام و با تکریم انجام میشه و برای حمایت مالی در حقیقت هدفمند و زمان بندی شده و خدمات مدیریت شده به خانواده و به خصوص کودکان هست. چالا امیدواریم که مادران ما این امیدهای آینده خودشون رو بتونن به خوبی و با حمایتهای خوبی که از اونها میشه پرورش بدن. ببینید، اگر بخوایم همین جمعیت فعلی کشور رو حفظ بکنیم، بایستی نرخ باروری کلمون، نرخ باروری کل یعنی تعداد فرزند به ازای هر زن در سن باروری، که سن باروری رو 15 تا 49 سال حساب میکنن. این در حقیقت تعریف شناخته شده از نظر علمی و از نظر جمعیتی است. اگر بخواهیم همین جمعیت فعلی کشور رو حفظ بکنیم، بایستی تعداد این فرزندان به ازای هر زن در سن باروری 2.1 فرزند باشه. اگر ما حدود 2.1 یا یک کمی بالای 2.1 تولد رو داشته باشیم، این جمعیت فعلیمون حفظ میشه. الان خب متاسفانه نرخ باروری ما کمتر از 1.44، بنابراین یه مدتیه که زیر سطح جایگزینی داریم حرکت میکنیم، یعنی جمعیتمون رو به نزول و کاهش هست متاسفانه، که حالا بالاخره این هم مضرات خودش رو خواهد داشت. وقتی که ما جوان نداشته باشیم، نوجوان نداشته باشیم، کودک نداشته باشیم، بنابراین وقتی که جوانان تعدادشون کم بشه، خب ما قطعاً این موتور محرکمون خیلی ضعیف خواهد شد. علاوه بر این، وقتی که بریم به سمت سالمندی، خب ما برای حمایت از سالمندان، برای مراقبت از سالمندان باز نیروهای جوان میخوایم. اونجا هم ما دوچار مشکل میشیم، سیستم‌های تأمین اجتماعیمون دوچار مشکل خواهند شد. بنابراین مشکلات متعددی که انتهاش هم ممکن است حتی مشکلات امنیت ملی هم پیدا بکنیم. همه کشورها الان حدود 90 کشور دنیا متاسفانه اونها هم زیر سطح جایگزینی هستن. البته تقریبا کشورهای پیشرفته دنیا برای خودشون سیاستهای خوبی رو در این زمینه بس کردن، برخیشون تونستن خودشون رو از این قضیه یک بیرون بکشن، تونستن تا یه حدی ترمیم بکنن با 5 تا 6 تا 4 تا سیاست، یعنی یک سیاست‌های تأثیرگذار و عملگرا که اینها بتونه به صورت بسته‌های سیاستی و عملیاتی کار بکنه. اگر چنین بشه، به خصوص با توجه به روزنه فرصت جمعیتی که ما در کشور داریم، ما هم میتونیم با استفاده از این بسته‌های عملیاتی و عملگرا موفق باشیم. جمعیت یه مقوله چند وجهیه، بنابراین برای برخی مسائل اقتصادی خیلی مهمه، برای برخی مسائل فرهنگی و رویکردهای فرهنگی، نگرشی، ارزشی مهمه، برخی مسائل اجتماعی درشون مهمه. بعضی ها اصلا میگن ما میخوایم خودمون شکوفا بشیم، دچار فردگرایی میشن، میگن خودم اصلا من کاری به جامعه و آینده و خانواده و فرزند ندارم. بنابراین ما باید بدونیم که مسئله مقوله جمعیت یک مقوله چند بچیه. حالا اگر بیایم کلی جمعیت کشور رو در نظر بگیریم، یعنی بر اساس پیمایش هایی که انجام شده، چون ما تقریبا سالیانه پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان رو داشتیم که توسط وزارت ارشاد و با سفارش وزارت کشور انجام میشه. بر اساس این پیمایش ها وقتی که از مردم سوال کردند، به خصوص از جوانان سوال کردند که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه وضعیت فرزندآوری به سامان بره و خانواده شکل بگیره، فرزندان متولد بشن، 74.7% یعنی 75% گفتن بهبود وضعیت اقتصادی. بنابراین به نظر میاد بهبود وضعیت اقتصادی کلید قضیه است. البته فرهنگ مثل اون روغن موتوری میمونه که اون روغن این حرکت چرخا رو در وضعیت اقتصادی تسهیل میکنه. بنابراین فرهنگ هم موثره، ولی بیشترین عامل مسائل اقتصادی هست، از جمله مسئله اشتغال هست و از جمله مسکن هست، شغل پایدار هست. اینا همگی پیشران تشکیل خانواده و فرزندآوری هست. امیدواریم این امیدهای مادران که متولد میشن و نور چشم پدران و مادران هستن، اینها بتونن خانواده ها رو گرمتر کنن، تحکیم خانواده ها و ارتقاء اجتماعی کشور.
خب این بخش رو شنیدیم سرکار خانم حسن‌پور.
بله.
بسیار بخش خوبی بود و با توجه به صحبت‌های خانم دکتر وحید دستشردی، جوانی جمعیت میتونه آینده روشن برای ایران باشه و باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل بشه. خانم شیرنگی، چی شد که شما تصمیم گرفتین مادر دو فرزند باشین؟
من خب حیطه کاریم چون توی آموزش پرورش هستش و
بله.
خیلی با بچه ها سر و کار دارم، علاقه وافری داشتم به اینکه خودم هم مادر باشم در این جامعه و به پرورش نسل آینده بپردازم.
بسیار عالی.
و به خاطر همین تصمیم گرفتم که زود ازدواج کنم و به اصطلاح دو فرزند هم دارم در حال حاضر.
تصمیم دارین که آیا فرزندان دیگری هم داشته باشین یا خیر؟
من به شخصه خودم خیلی علاقه دارم به این موضوع، اما به خاطر مشکلات و به اصطلاح مشکلاتی که توی جامعه امروز بود، هم قبل هم در حال حاضر، و اینکه هماهنگی‌ها، همکاری‌هایی که به اصطلاح سازمان آموزش پرورش با مادران نداشتن و ندارن، به خاطر همین صرف نظر کردم و همین در همین
حد میتونیم روی همین مسئله خانم حسن‌پور صحبت بکنیم.
دقیقاً یکی از محورهای خانم دکتر دستجردی هم همین بود.
بله.
مشکلات اقتصادی، مشاغلی که برای بانوان در واقع معضلاتی پیش روشون میذاره و اونا رو در واقع منع میکنه از فرزندآوری مجدد، همین باعث کاهش نرخ باروری میشه. خانم کامیار عزیز، نظر شما در این خصوص چیه؟
سوالی
چقدر مشکلات اقتصادی اولویت داره؟ چرا میتونه باعث تغییر نگرش و انگیزه مادران برای فرزندآوری مجدد بشه
و حتی ممانعت اونها؟
این یه واقعیتی که وجود داره اینه که قطعا رفاه خانواده تعیین کننده فرزندآوری خواهد بود. یعنی قطعا ما میگیم که شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. اینکه خانواده مطمئن باشه از تامین نیازهای اساسی فرزندان، حداقل به صورت صرف نیازهای بگیم کف هرم مزلوش که دیگه خوراک و پوشاک و هزینه های ابتدایی زندگیه، اما آیا این شرط کافیه؟ و اگر اینطوریه چرا خانواده های مرفه ما هم گاهی بدون فرزند و نهایت یک فرزند و همه سرمایهشون رو در واقع هزینه برای اون یک دونه فرزند میکنن؟ پس این شرط کافی نیست. به دلیل همین ما باید روی بحث فرهنگی موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری خیلی بیشتر از حتی تمرکزی که بر تسهیلات و بحث‌های اقتصادی داریم کار کنیم، چون باید. موضوع فرهنگی موضوع زمانبر و ریشه‌داریه. اگر که شما تسهیلات اقتصادی رو الان برنامه‌ریزی کنید تا سال دیگه میتونه پاسخ بده. همین فرمایشاتی که خانم دکتر دستشردی فرمودن و ما هم در واقع بهره میبریم، ولی واقعیتش اینه که بحث فرهنگی امروز شما کار بکنید، انشالله که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه جواب بگیره. و اینکه الان مادران ما کمتر به سمت فرزندآوری میرن، موضوعی که 10 سال پیش آهسته آهسته کار شده و الان این نتیجه رو داده. این بر ارزش افزوده مادری، بر ارزش افزوده فرزندآوری باید کار بشه. این که مادر ما از مادر بودن خودش احساس رضایت کنه، افتخار کنه به مادر بودنش و در محیط‌های کاری و مشاغلی که وجود داره امتیازی برای او حساب بشه، نه اینکه ببینه که کسی که فرزند نداره، کسی که ازدواج نکرده، پله‌های ترقی در اجتماع و پله‌های رشد در مدارج علمی رو خیلی راحت تر طی میکنه. این وظیفه ساختار هاست، این وظیفه نهاد هاست که بیاد این پله ها رو برای او هموار بکنه که دیگرانی هم تشویق بشن. چون خواستن مادری برای یک زن یه خواسته فطری، ازدواج برای همه انسان ها مطلوبه. پس این که یک مشقت هایی در زندگی وجوده اینا قابل هموار کردن، اینها مشکلات سیاستی ماست که اینها رو برطرف نکرد.
این فرصت های راهبردی برای پیشرفت کشور رو ما باید غنیمت بشماریم. من فکر میکنم حتی بخوان دکتر کامیاری یک لحظه هم یک لحظه است که ما غافل نشیم از این فرصت ها تا بتونیم به اون مطلوبی که مد نظر داریم و سال ها ازش غفلت کردیم برسیم.
دیو.
خانم شیرنگی، راهکار شما چیه به عنوان کسی که هم کارشناس علوم تربیتی هستین، از مربیان آموزش و پرورشید، با بچه ها سر و کار دارین، با خانواده ها سر و کار دارین و هم خودتون مادر دو فرزندین؟
بله، من به شخصه فکر نمی کنم فقط جنبه اقتصادی مانع این کار شده. مثلا من به شخص خودم وقتی که شاغل بودم و میخواستم که اقدام به فرزند آوری داشته باشم، وقتی که وارد اداره میشدم با یک لحنی با من برخورد میکردن. حالا خیلی پوشیده میگم که اصلا همکاری نمیکردن. یعنی من بچه 40 روزه خودم رو مجبور بودم پیش مادرم بگذارم و اون خب تایمی هستش که حتما باید بله در کنار فرزند خودم باشم، حس اون امنیت رو به اون نوزاد 40 روزه بدم. و الان که برمیگردم به اون خاطرات و میبینم که این همکاری
میتونم بپرسم.
بله، الان پسر بزرگی من 15 ساله هست.
خب الان توی این سالهای اخیر، توی این 10 سال اخیر واقعا خیلی بهتر شده اوضاع.
بله، مرخصی های زایمان افزایش پیدا کرده.
بله.
حتی به پدران نوزادان هم مرخصی میدن.
اما در عمل من همکارام هستن که خیلی به سختی این به اصطلاح مرخصی ها داده میشه و اینکه افرادی که تازه استخدام هستن اصلا شامل حالشون نمیشه.
اجرای قانون در واقع خانواده یکی از مشکلاتیه که دبیر ستاد جمعیت هم بهش اشاره کرد.
بله.
که اجرای این قانون هنوز به طور کامل محقق نشده و یکی از معضلات اصلی ماست.
بله.
این اجرای قانون خانم دکتر کامیار باید چگونه باشه؟ ببینید، شما کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده هستید، یعنی دلسوز زنان کشور، دلسوز خانواده های کشور. قطعا اتفاقاتی که در اتاقهای فکر رقم میخوره میتونه روی پیشبرد آینده کشور تاثیرگذار باشه. شما به عنوان یک زن کنشگر برای این مشکلی که خانم شیرنگی به عنوان کارشناس علوم تربیتی و مربی آموزش و پرورش دارن مطرح میکنن، در اتاق فکرتون چه راهکارهای اندیشیدید؟
من دقیق چون خودم هم مادر هستم و
بله.
تجربه ایشون رو درک میکنم. اینه که واقعیتش اینه که برای پیاده سازی اینها باید جنگید. یعنی من احساسم اینه که یه مقدار زنان ما، در واقع به نظرم زنان ایرانی همه کنشگرن، ولی این کنشگری رو خیلی باید به میدان بیارن. زنی که اگر میدونه که قانون جوانی جمعیت الان اینه و اگر میدونه که این حق مسلمشه، این ائتلاف های خود زنان در محیط های کار میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. من فکر میکنم که وقتی شما آشنایی به قانون داری و میدونی که مثلا به عنوان یک کارمند، به عنوان یک دبیر، به عنوان یک معلم، قانون به شما اجازه این استفاده از مرخصی زایمان رو داده، پس باید پیگیر بود برای گرفتن اون حق و برای اجرایی شدن اون قانون. بعضا بالاخره سیستم اجرایی ضعیف عمل میکنه. نهادهای خود اجتماع و در واقع خود مردم باید کمکش بکنن برای اجرایی شدنش، باید بخوان.
خانم دکتر وحید دستجردی هم خیلی به نکات خوبی برای داشتن آینده روشن اشاره کردن و البته ما در این بین خانم دکتر کامیار باید پرورش نخبگان رو هم داشته باشیم دیگه. یعنی باید این شرایط فراهم بشه تا بتونیم فرزندانی نخبه برای کشورمون تربیت کنیم. طبق
فرمایش شما ما یه طرحی رو پیاده کردیم، در واقع حتی مصوبش کردیم و الان پایلوتش داره در تهران اجرا میشه در یه با توجه به فضای جمعیتی کوچک
به صورت آزمایشی.
بله به صورت آزمایشی، دقیقاً برای این که کمک به حضور نخبگان در کشور بشود، در عین حال نخبگان مادر بشود. شما نمیتونیم که بگین که نخبگان باشن مادر هم بشن و تمام تمرکزمون رو بذاریم روی در واقع این که مادری چقدر مهمه، فرزند چقدر به مادر احتیاج داره و بعد به او بگم برو شما برو تو اجتماع. پس باید یه حمایت هایی باشه. این حمایت ها هم باید از ساختار حاکمیت باشه، هم اجتماع باشه، هم که از خود بدنه مردم استفاده بشه. برای استفاده از خود بدنه مردم حاکمیت میتونه پشتیبانی بکنه.
بله.
طرحی که الان داره پایلوت اجرا میشه در واقع برای ارزش افزوده ایجاد کردن برای جامعه زنان میانسال هم هست، برای اینکه زنان میانسال به وقتی که به مرز بازنشستگی میرسن دیگه احساس رخوت دارن، احساس این که اونها بازنشسته شدن، کمکی برای رشد اجتماع خودشون ندارن، روند افسردگی رو پیش میبرن. در واقع اتصال این دو شبکه به هم، زنان جوان و زنان میان سال به هم دیگه، انتقال این تجربه ها و کمک ها و پشتیبانی های اینا، مثل اشاره ای که شما فرمودین اول برنامه که خانواده هایی که در قدیم وجود داشتن حالا اونها رو به صورت در واقع برنامه ریزی شده به هم متصل کرد، در واقع یک برده برای ما تو روند جوانی جمعیت که هم اونها رو از رخوت و افسردگی نجات میده و هم اینها رو کمک و پشتیبانی میکنه.
دو سرسوده
دقیقاً. و این جمعیت نخبه رو ما از دست نمیدیم که اینها رو بگیم دو سال شما برو مادری کن. آیا واقعا یک مادر صرف این دو سالی باید از بدن اجتماع و در واقع اون تاثیر گذاریش از اجتماع محروم شه؟
نه.
و حیفه واقعا.
دقیقاً. جوانی جمعیت واقعا میتونه آینده روشنی رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
بله همطور که شما می‌فرمایید آینده روشن برای ایران با جوانی جمعیت تضمین میشه.
بله.
چرا که جوانی جمعیت توسعه و پایداری کشور رو به دنبال داره. خانم دکتر کامیار عزیز برامون بفرمایید پیامدهای مثبت افزایش در واقع نرخ باروری برای کشورمون چی میتونه باشه و چطور میتونه پررنگ‌تر از قبل باشه؟
این بزرگترین سرمایه یک کشور در واقع بیشتر از سرمایه های مادیش نیروی انسانی شه. وقتی نیروی انسانی جوان باشه و قدرت تعقل بیشتر، تحرک بیشتر، کنشگری بیشتر و تأثیرگذاری بیشتر باشه کشور رو به سمت جلو میبره. اصلا شما یک کشور، یک خانواده بزرگ در نظر بگید، یک خانواده ای که همه افراد در اون سن بالا دارن مسن هستن و یک خانواده جوان که افرادش پویا هستن قابل مقایسه نیستن در تاثیرگذاری، در حرکت، در روند مثبت، در رشد، در هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه نیستن. این در واقع ذات وجود بشره که قرار است که در سن جوانی رشد بکنه و رشد رو ایجاد بکنه. برای کشور هم همینطوره. از نیروی جوانش میشه در صنعت معدنش، در صنعت‌های ماشینیش، در واقع انرژی هسته‌ایش، در حتی نشست‌های نخبگانیش، از همه اینها در اونجا میشه استفاده کرد. ولی از و از ساختارهای حاکمیتی برمیاد که از اون فردی که سنش گذشته از جوانی رد شده تجربیاتش رو بگیره و اون تجربیات رو منتقل بکنه و این در واقع از ذکاوت و از هوش یک ساختار حاکمیتی است که بتونه این انتقال تجربی رو به جوانان خودش بتونه برسونه و بعد این گام بعد از گام قبل گذاشته بشه، نه اینکه به موازات همون اشتباهات گذاشته با تغییر در واقع مدیریت ها همون روند ها پیش بره. و این خوبه که ما روی اینها تمرکز کنیم. یعنی مثلا اگر که ما 10 سال است که در بحث جمعیت کار میکنیم، قطعا این طرحهایی در 5 سال پیش داشتیم. این طرحهایی که 5 سال آینده داریم چیه؟ این طرحهایی که الان در واقع در امتحان کردن اونها هستیم، اینها آسیب هاش چی بوده، موفقیت هاش چی بوده، چالش هاش چی بوده، چقدر موفق بوده.
خیلی متشکرم. اتفاقا در این ارتباط ما یه پیامکی داریم از خانم سراج از کرج خانم مادری که اشاره کردن که نوزاد دختری در خانوادهشون جدیداً متولد شده که الان خانواده‌ای هستن که دور هم هستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم در این ساختمون حضور دارن. این شور نشاطی که این نوزاد به خونه آورده باعث شده که پدر بزرگ و مادر بزرگ هم بیشتر تلاش میکنن، هم تحرکشون بیشتره، هم شادمانی خانواده رو افزایش دادن. خانم شیرنگی، این وجود اون ارزش‌های سنتی ملی و فرهنگی ما چقدر میتونه مشوقی باشه برای نسل آینده، برای فرزندآوری بیشتر؟
بله، وقتی که پدر بزرگ مادر بزرگ با اون پیشینه و ارزش‌هایی که دارن در کنار ما که نسل جوانتر هستیم باشن، خب فرزندان ما این تعامل رو بین به اصطلاح خب نسل گذشته و نسل آینده میبینن و این خودش یک نوع آموزش غیر مستقیم برای فرزندانمون هستش. و همچنین از طرفی هم خب اون احترامی که ما به نسل گذشته داریم، اون به اصطلاح کمک گرفتن از تجارب اونها، اینها همه خودش نشون میده که ما به اون ارزش‌ها و سنت‌ها پایبند هستیم. در کنار این پیشرفت‌ها و این روندهای تغییر جهانی، اینها خودش باعث میشه که به اصطلاح ما سوق پیدا بکنیم به سمت اینکه زندگیمون رو در کنار این که با تکنولوژی داریم طی میکنیم، ارزش‌ها و سنت‌ها رو هم حفظ میکنیم.
بله، خیلی ممنون. یه خبر خوبی هم که خانم مادری از دبیر ستاد جمعیت شنیدیم که البته خیلی هم الان در سطح کشور من میبینم راجبش صحبت میکنن، هم توی فضای مجازی هم فضای عمومی، اماکن عمومی که متردد میکنیم، کارت امید مادران هست.
بله.
کارتی که برای اولین بار برای اطلاع در واقع شأن مادران به خود شخص مادر تعلق میگیره، ابلاغیه مقام معظم رهبریه که هم باعث ارتقای سلامت مادر و کودک میشه، هم باعث حفظ کرامت مادران.
چقدر خوبه. و این کارت امید مادران میتونه یک امیدی رو در دل مادران برای تعداد فرزند بیشتر زنده بکنه. خانم شیرنگی، اگر به شما این کارت رو بدن شما چه حس و حالی دارید؟ البته که در کنار این کارت باید شرایطی هم برای افراد فراهم بشه. در کشورهای خارج، شما در میان برنامه‌ای که پخش شد با هم صحبت کردیم، گفتین در کشورهای خارج شرایط ویژه‌تری رو برای مادران در نظر میگیرن، تا 3 سال به مادر اجازه میدن در کنار فرزندش باشه، اینطور گفتین؟
بله، بعد اقتصادی مهم هست و زیربنای به اصطلاح این امر که ما سوق پیدا کنیم به سمت جوانی جمعیت، اما این بعد حمایتی به نظر من مهمتر
خیلی
هستش.
مهمه. بله.
و اغلب خانواده ها شاید مرفه باشن، اما به خاطر اون که اون بعد حمایتی وجود نداره در جامعه، شاید صرف نظر بکنن از این قسمت.
شما به عنوان یک مادر شاغل، کسی که با فرزندان این کشور سر و کار داره، دلتون میخواد که این قانون چگونه باشه؟ بیاید خواسته هامون رو هم بگیم.
بله.
شاید این خواسته ها جمع شدن روی هم و با توجه به مسئولیتی که مسئولین دارن تونستن مطابق این خواسته ها رفتار کنند.
بله. خب بعد اقتصادی فرمودید که خوبه، خیلی این کارت امید مادران خب یه حس خوبی به مادر میده،
حس حمایتی.
بله، حس حمایتی به مادر میده، اما اون حس امنیتی که بین مادر و نوزاد و فرزندانش هست اون خیلی مهمتره، مخصوصا مادرانی که دانشجوان یا شاغل هستن. و این قوانینی که به اصطلاح تصویب شده خیلی عالیه، اما توی اجرا خیلی ضعیف عمل میکنه. اگه این اجرای قوانین به همون تناسب تصویب قانون در جامعه اعمال بشه، فکر کنم خیلی از افراد تمایل دارن به فرزندآوری.
بسیار.
با تمام مشکلات عیدهی
دقایق پایانی برنامه رو با هم سپری میکنیم، برای همین میخواییم از دوستان، عزیزان و کارشناسان حاضر در برنامه خواهش بکنیم که راهکار ارائه بدن و اگه موافق باشید در واقع پیامی که برای حاکمیت یا خانواده ها دارن در یک جمله بشنویم
و یک جمله کلیدی بشنویم از خانم دکتر کامیار و همچنین سرکار خانم شیرنگی.
جمله کلیدی در مورد این موضوع اگه بخوام بگم،
بله،
افزایش جمعیت نباید مانع رشد مادران بشه،
همگام باشن با هم.
بله، یعنی انقدر ما تمهیدات بیاندیشیم
انشالله
که این قربانی اون نشه.
بسیار خوب. خانم شیرنگی، شما
بازم تاکید میکنم این تصویب قانون در کنار اجراش میتونه اون حس حمایتی مادر و فرزند رو در جامعه بیشتر ایجاد بکنه و در نهایت ما مادران بیشتر تحت این موضوع قرار بگیریم که به اصطلاح هدفمون از فرزند آوری این باشه که نسلی با کیفیت و جمعیتی با کیفیت رو در آینده رقم بزنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون فصل مشترک رو همراهی کردید. در این برنامه گفتگو کردیم با خانم ناهید شیرنگی، مربی آموزش و پرورش، کارشناس علوم تربیتی، و
خانم دکتر محدثه کامیار، دکترای مطالعات زنان و حقوق خانواده، کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده.
من فاطمه حسن‌پور.
من هم فیروزه آدابی،
با همراهی
تهیه کننده و سردبیر این برنامه زهرا بهریه.
هماهنگی مژگان پارسا حسین.